هشتم آبان ماه 1350 برابر با هشتم رمضان 1391 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی 23 سال فداکاری در راه مکتب.
متاسفانه امشب شب بزرگ و عزیزی هست، من در حالت مساعدی نیستم برای که بتوانم در چنین شبی و چنین جلسی در باره چنین موضوعی و شخصیتی سخن بگویم. و اساسا از علی سخن گفتن کار بسیار مشکلی است و برای من خیلی مشکلتر، و هر وقت در برابر او قرار میگیرم احساسی متلاشی شدن میکنم و از این بود که میخواستم بیان عرض بخوام، ولی دوستان گفتن گروهی از خانم ها و آقایان چون آمدن و اعلام کردیم برای این برنامه نمیشه، و حالا آمدم جلوی خود شما عرض بخواهم که نمیتونم صحبت کنم و مرا خواهید بخشید، و فردا هم که اعلام شده است روز 19 بعد از ظهر برنامه خواهند داشت، اعلام میکنم که نمیتونم حرف بزنم و موضوع اینه که اعلام شده است در روز 21 بعد از ظهر در اینجا عنوان خواهم کرد و یک موضوع بسیار اساسی است به نام علی بنیانگذار وحدت اسلامی است، درست بر اساس اون چه در ذهن‌های عموم هست و خصوص در ذهن مخالف شیعه که اعتقاد به علی و تشیع علی عامل تفرقه اسلامی بوده است، برعکس اوست که خود را قربانی وحدت مسلمین کرد. و این چون یک بحثی است که امروز در ایران و همچنین در همه جامعه های اسلامی مطرحه، من از کسانی که به سخن من گوش میدن خواهش میکنم که این بحث بشنوند، و به هر حال فردا یکی از عللش هم این خواهد بود که کسانی که مخاطب مستقیم من هستند و بیشتر دانشجویان یا کسانی در ردیف و صف دانشجویان هستند، چون تعطیل نیست فردا گرفتارند و شاید نتوانند همشون شرکت کنند. الان چون امکان فکر کردن و حرف زدن برای من نبود، یک چیزی نوشته بودم در گذشته، خواستم اون رو بخوانم به خاطر این که فکر کردم بیش از این قدرت و توانایی ندارم که یک متنی رو از رو برآورد کنم، ولی معذرت گفتن امشب شب احساس دیگری است و این مطلب دیگری تناسب نداره، و به هر حال از علی سخنی بود. من فکر کردم در همین مدت که چه چه نیازی است به علی؟ چه نیازی است امروز به شناختن علی؟ البته فکر کنم که این سوال رو فقط شیعه علی نکنه، برای اینکه این سوال برای شیعه علی به خصوص شیعه که الان هست زیاد مطرح نیست، برای اینکه علی امام رهبره و باید او رو شناخت و اصولا به او محتاج هستیم. سر رو برای میگذارم و بیشتر مسائلی که من مطرح میکنم اصولا در چنین جبری و مخاطبی هست، با اوهی که اصولا نفس جهان ما، روشن فکر ما و روح این اصل و این قرن ما این سؤال رو مطرح کنه یا پیش خودش یا خطاب به کسانی که از علی دم میزنن که امروز چه نیازی است به علی و به شناختن علی چه نیازی است، و من میخوام به این سوال جواب بدم. جواب نده کسی که معتقد به علی است از نظر تشیع، و حتی نه تنها به کسی که مسلمان است، بلکه به هر کسی شیعه یا غیر شیعه، مسلمان یا غیر مسلمان، و حتی مؤمن یا غیر مؤمن، به یک شرط، دارای یک شرط اگر باشد این سوال کننده و اون انسانی باشد که امروز برای انسانیت و برای عدالت و برای آزادی انسان در خودش احساس مسئولیتی می کند و به این اصول که میان همه روشن فکران و احرار جهان مشترک است معتقد، احرار چه دیندار و چه غیر دیندار، همون که امام حسین میگه به دشمنش که اگر دین نداری، اگر دیندار نیستید لااقل آزاده باشید. به همه آزاده ها که در ایران و چه در غیر ایران، و به هر کس آزاد انسان است و ستایشگر ارزش‌های انسانی است، میخوام بگم که امروز چه نیازی به شناخت علی است. بلحقت اگر این آزاد انسان روشن فکری باشه که در جامعه اسلامی در شرق زندگی میکنه، معتقد به هر مکتبی و مسلکی، میخوام بگم امروز ولو در چارچوب یک مذهب خاص هم معتقد نیستی، باز به شناخت علی نیازمندی و باید معتقد باشی به عنوان روشن فکر بودن که انسان امروز و بالاخص روشن فکر مسئول امروز در جامعه های اسلامی به شناختن علی بیش از هر قرن دیگه نیازمنده، و برعکس اون چی که به فکر روشن فکر میرسه که علی یک شخصیت بزرگی بوده، اما در گذشته و یک شخصیت تاریخی است و امروز نیاز انسان، احساس انسان و هدفهای انسان تغییر کرده، بنابراین دو مرتبه طرح اون شرق و طرح اون سیما یک کار گذشته و کهنه است. برعکس میخوام بگم که هیچ وقت مثل امروز بشر
شریعت و به خصوص روشن فکر گرفتار در جامعه های اسلامی به شناختن انسانی به نام علی نیازمند نبود است. چرا؟ امشب اگر و تا جایی که بتونم به این چرا جواب میدم، به شناخت باز علی میگم، نه محبت و عشق به علی که گفتم و بارها محبت به علی، عشق به علی پیش از شناخت خود علی هیچ ارزشی نه تنها نداره بلکه سرگرم کننده و تخدیر کننده و معطر کننده. و کسانی که مردم ره به نام محبت علی و عشق به مولا بدون شناخت مولا و معرفت دقیق و درست سخن او و راه او و هدف او معطل می کنند و سرگرم نه تنها انسانیت و آزادی و عدالت ره که علی خودش فدای این هدف ها کرده اینها را نابود می کنند، بلکه خود این مردم را نابود می کنند و بلکه شخصیت خود علی را در زیر این تجلیل های بی ثمر مجهول نگه می دارند و بعد باعث این می شند که کسانی که تا آخر عمر در محبت مولا وفادار می مانند هرگز از سخن او و راهنمایی ها و هدایت او بهره نمی گیرند و متوقف و منحط می مانند و اونهای اگه یک کمی آگاه می شند یک کمی با جهان امروز آشنا می شند اصولا این علی بی ثمر را و این محبت بی نتیجه را رها می کنند با خود علی و می رند به دنبال شخصیت های دیگه، الگوهای دیگه، رهبران دیگه، مجسمه ها و معلم های انسانیت دیگه کنم که دیدیم و میبینیم. عشق و محبت علی بحث از شناختن علی است که به عنوان عامل نجات انسانیت میتواند نقش خودش را بازی کنه. باز گرچه این تذکر بیفایده است، میدونم اونها خواهند گفت که فلانی گفته عشق به علی و محبت مولا بی نتیجه از فایده نداره، اون پرانتز رو به کلی حذف میکنه. چون که گفتم در یک کتاب نوشتم که اگر علی نمی بود و حکومت علی نمی بود رژیم سیاسی و اجتماعی عمر و ابوبکر در نظر مردم جهان به عنوان بهترین رژیم هایی که در طول تاریخ و در مقایسه با خسروها و قیصرها شناختند شناخته می شد. اما اینکه این رژیم ها رژیم محکوم است از نظر ما به خاطر اینکه با علی و با رژیم علی اونها رو می سنجیم و به حق محکوم می کنیم، این حرفی که گفتم بعد شنیدم در بعضی از مجالس گفتن فلانی گفته که رژیم عمر از همه این رژیم ها در دنیا بهتره، بعد اونا هم گفتن ای خدا لعنتش کنه همچی کسی رو کنه، خدا لعنت کنه کسانی رو که حق با مال کنن برای حق یک آدم کوچک مثل من. برای که خود علی میگه که من راضی نیستم در تمام قدرت امپراتوری من کسی پای گل ملخی یا پوست گندمی را به زور و ستم از حلقوم مورچه‌ای بگیرد. نمیدونم چرا عوام ره که وارد به مسائل علمی نیستن همیشه با اونها صحبت میکنن و اونها رو تحریف میکنن به نسبت به مسائل علمی. این بحث علمیست، اگر هم اشتباه میکنن باید در یک مباحثه علمی و یک نقد علمی تصدیح بشه. در یکی از شهرستانهای بحثی من در اسلام شناسی دارم با اونی که اساس جامعه شناسی در تاریخ و فلسفه تاریخ بنا به مکتب اسلام بر چند اصله، یکی شخصیت و رهبر، دوم
و سوم بر اساس سنت یعنی قانون اجتماعی و قانون تاریخ. و بنابراین سنت نا
نظر فکری، اعلام شعارهای مذهبش
تن فرد مبارزه کرده. در یک نهضت الان هم بحثه که آیا باید افراد اول ساخت تا جامعه صالح و ساخته داشته باشیم، یا نه ما اول جامعه صالح بسازیم تا جامعه افراد صالح بسازن. اصلا این بحث هر دو غلطه. برای اینکه افراد غیر صالح چگونه میتوانند جامعه صالح بسازن؟ چگونه؟ و ثانیاً اگر سر کنیم همه افراد رو بخوام صالح بکنیم، تا اون وقت جامعه فاسد هرگز امکان این رو به ما نمیده که همه افراد رو صالح بسازیم. و هم دستان در کاره جامعه اونجا را نستده و قدرت های اجتماعی اونجا را نستدن که ما مشغول ساختن همه انسان ها پرفت بشیم. هر دو به یک در هر دو فکر درسته در مرحله های خاص خودش. یک رهبر، یک مکتب، یک گروه فکری در مذهب، یک فرد پیام آور بر اساس این مکتبش افراد می سازه. این افراد که بر اساس این مکتب تک تک ساخته و پرورده شدند، یک گروه متحد اجتماعی فکری انقلابی را تشکیل می دهند. این دوره فرد سازی تمام می شه. این گروه اجتماعی فکری اعتقادی بعد میتونن جامعه رو دگرگون کنن، نظام و هدف و حکومت و رهبری تازه را بر اساس این فکرشون بر جامعه استقرار بخشن و اونگاه هست که جامعه سازی خودش را آغاز میکنن. اسلام دو دوره 13 سال مکه و 10 سال مدینه دو دوره حساب شده. تصادف این هجرت را پدید نیاورده. 13 سال اول است که اسلام فرد مسلمان انسان درستندیش و متحد می سازه و این اقلیت که مهاجران هستند در 13 سال اول گروه متحدی را می سازند و این گروه است که مرحله دوم را آغاز می کنند در مدینه و اون مرحله ساختن یک جامعه درست حساب و مکتبیست و صالح. بنابراین مکه دوره فرسازی، مدینه دوره جامعه سازی. در تمام این سالها و در هر دو دوره از اولین لحظه تا آخرین در پیغمبر علی همگام و همراه بوده و در شدیدترین مهلکه ها پیشتاز. و می دانید این دوره زندگی خاص علی است که با مرگ پیغمبر این فصل از زندگی علی پایان میپذیرد. فصل عنوان فصل بلکه متن فصل ها هر فصلی در متن دیگه ادامه پیدا میکنه، در متن دیگه ادامه پیدا میکنه، اما اونچه که تکیه زندگی و مظهر و ملاک این فصل است یک دوره خاص و جدا از دوره های دیگه زندگی را تشکیل میده. این دوره عنوانی داره از زندگی علی که همون عنوان زندگی پیغمبر اسلامه، با اون دوره مکتب سازی است، استقرار مکتب در ذهن جامعه و پرورش مکتب اشخاص بر اساس این مکتب، احیای مکتب، ایجاد ایمان در وجدان زمان و تشکیل گروه اعتقادی و در یک کلمه مبارزه به خاطر یک هدف در تمام این 23 سال و اون عبارت است از مکتب. این فصل اول زندگی علی است. 23 سال اول در زندگی علی 23 سال مبارزه به خاطر مکتب اسلام. بلافاصله پس از مرگ پیغمبر
وضع و جبهگیری تغییر پیدا میکنه، رهبری عوض میشه، قدرت ها و نیروها و صفهایی که در داخل حزب خاموش پنهان نشسته بودند و در این عمومیت مبارزه به خاطر مکتب خودشون رو نشان نمی دادند، این صفها روی کار آمد، جناح ها مشخص شد، قدرت های پنهانی داخل این حزب نمودار شدند و بعد سکوت علی آغاز شد. سکوت به این معنا که نمی تواند فریاد بزند، زیرا ناگهان دید که کسانی که 23 سال در برابرش بودند، امیت ابن خلق و ابو جهل و اکرمه و ابو سفیان و اینها نیستند، کیا هستند؟ صمیمی‌ترین و نزدیک‌ترین یاران خود او و یاران پیغمبر که در 23 سال مبارزه به خاطر مکتب گام به گام با او بودند، با پیغمبر بودند، اینها در برابرند. مبارزه با اینها عبارت است از نابود کردن شخصیت‌های بزرگی که به هر حال و در شرایط خاص اون روز حفظ قدرت و وحدت اسلامی در دست‌های اونها و در شخصیت‌های اونها تبلور پیدا کرده بود و جناح‌بندی‌ها و اختلافات خانوادگی و قدرت‌های داخلی در اسلام و در میان مسلمین چنان بافت پیچیده‌ای درست کرده بود که گره این بافت ها این شخصیت هایی بودن که اکنون در برابر علی ایستادن. و علی در برابر اگر شمشیر نکشه، بر روی کسانی شمشیر کشیده که گرچه برای پامار کردن حق او برخواستند، اما نابود کردن اونا یا نابود کردن خودش، هر دو به این وحدت نیروی جوان اسلام و مرکزیت قدرت اسلام در مدینه آسیب میزنه و این نیرویی که امروز به نام اسلام در مدینه پدید آمده و در سر همه قبائل منافق و قدرت های امپراتوری ستمکار و نظامی ایران و روم سایه ارهاب و قدرت خودش به گسترده و برق چشم گرفته، این در داخل متلاشی میشه، از داخل احساس میکنم که نیروها و رهبران و شخصیت‌های اساسی این نهضت به جان هم افتادن و این بزرگترین عامل برای هجوم به این قدرت و این مرکزیت میشه و اسلام که به هر حال امروز وحدتش در دست کسانی است که از این موقعیت برای حفظ مقام خودشون استفاده میکنند، نابود مخالفت با اینا به هر حال به نفع اون قدرت اسلامی و وحدت اسلامی که بیش از هر وقت اکنون ضرورت پیدا کرده. 25 سال سکوت علی آغاز میشه. 25 سال ساکت بودن. این 25 سال سکوت متاسفانه سکوتی است که هم شیعه در باره سکوت کرده، هم محققین اهل تسنن در باره سکوت میکنند و این سکوت ها باعث شده که ارزش و تخصیل و بزرگترین تجلی عظمت علی و شهامت علی و فداکاری علی و حق پرستی او در این سکوتش بر اذهان و افکار مردم روشن نباشد. این است که امروز حتی پیروانش می‌بینیم در این باره که علی به جای پیغمبر در مکه خوابیده، این همه تکرار میکنند و تجلیل میکنند از این فداکاری علی، در صورتی که این فداکاری بزرگی است اما نه برای علی. حتی از این که در خیبر یک در بزرگ کنده و سپر قرار داده، این همه این مسئله به عنوان سمبول شهامت علی و ارزش و نقش علی تکرار میشه و به رخ افکار عمومی کشیده میشه. اما از بزرگترین دوره و سخت‌ترین رسالت علی که سکوت او هست سخنی به میان نمیاد و کاش به میان نیاد. بدترین توجیه برای توجیه این سکوت انتخاب کردن و بدترین اتهامات برای توجیه این سکوت به شخصیت و عظمت علی روا داشتن و اینه که این سکوت از ترس و زور چرا به یجب اگر نمیگرد میکشتنش، چرا شمشیر نکشید میترسید، به زور آوردنش و چون به زور آوردنش به خلافت باطل رأی داد. علی اینجور رأی میده به حکومت سال آخر دهم و اول یازدهم که دوره وحدت دوره مهدت تمام میشه و نفاق و اختلاف در داخل جامعه اسلامی بروز میکنه، علی سکوتش آغاز میکنه و این سکوت تا سال 35 سال انقلاب مردم علیه عثمان و کشته شدن عثمان ادامه داره. 25 سال، سال دهم تا 35، 25 سال سکوت برای وحدت. در اینجا انقلابیون میان و تنها کسی را که میشناسند که به خاطر عدالت، یعنی همون چیزی که در عثمان نیافتند و علیه او قیام کردند، میتواند عدالت را تحقق بخشد در جامعه اسلامی، یعنی علی، اون را به حکومت انتخاب کردند و دوران حکومت علی 5 ساله. در این دوره دیگه بزرگترین عنوان این دوره از زندگی علی مکتب نیست، زیرا همه اون جناح‌های مختلف و منافق و مؤمن همه به شعارهای اسلامی، به اصول اعتقادی، به پایه‌های اساسی این مکتب معتقدند، همه به توحید معتقدند، به نبوت معتقدند، به معاد معتقدند، به قرآن معتقدند، به رسالت شخص پیغمبر معتقدند. پس دوره استقرار و مبارزه برای مکتب این دوره نیست، دوره سکوت برای وحدت هم نیست، برای که اکنون علی دیگه روی کار زمامدار شده. زمامدار اقلیت است که باید سکوت کنه و تحمل کنه از همرزم منافق مصلحت پرست خودخواهش و در برابر او سکوت کنه تا به نفع دشمن مشترک تمام نشه. اما اکنون علی به حکومت رسیده و دیگه رسالتش و بزرگترین رسالتش وحدت نیست، عدالت. بنابراین تمام شرح حال علی را که خوشبختانه جز به جز حوادث شما میشنیدین و میدانید، فقط من اینجا تقسیم بندیش میکنم، به سه دوره تقسیم میشه. 23 سال اول با پیغمبر برای استقرار مکتب، 25 سال را در برابر جبهه های داخلی مخالف برای وحدت و 5 سال حکومت برای استقرار عدالت. این زندگی است. یک نقش علی را در این 23 سال مکتب و استقرار مکتب اعتقادی یعنی اسلام میشناسی. در جبههای جنگ قاطعیت علی و پیشتازی علی و مجری بودن علی در برابر احکام و فرماندهی شخص پیغمبر از احد، از حنین، از فتح، از بدر، از خندق، این مبارزات خیلی این صحنه ها رو میدانیم و ضربه های او را که ضربه هایی بود که بعد دشمن در داخل اسلام انتقامش را از خود علی و خاندانش گرفت میشناسیم. در خندق در برابر ابو سفیان و باندش بود، یک ضربه ای به قهرمان دشمن میزنه در دوره جوانیش 26-27 ساله که پیغمبر ارزیابی که میکنه برای این ضربه بسیار عجیب و درست و عمیق و میگه این تنها ضربه‌ای که در خندق خریده بیشتر میارزد از عبادت مردم هر دو جهان و ارزیابی بسیار درست منطقی است. برای اینکه عبادت مردم هر دو جهان تک تک برای فرد فرد مردم هر دو جهان می‌ارزد، اما این ضربه است که سرنوشت یک نهضت و سرنوشت انسان را تغییر می‌دهد و برای اینه که اسلام جهاد بیشتر از اسلام عبادت هر دو جهان ارزش داره. این ارزیابی رسالت علی در دوره اولیه 23 سال مکتب، دوره سکوت جهاد میشه، دوره ای که میداند نمیخواد بیعت کنه، میبینه که حق اوره و حق خانواده اوره و بزرگتر از اینها حق این توده های مردمی را که به خاطر عدالت به اسلام آمدند، این جناح یعنی جناح های داخلی این فکر و این حرف و این مکتب دارن تامال میکنن. باندها نیرومنده و قوی‌ترین باندی که در تاریخ کاملا مشخص انتهای متأسفانه به این شکل مشخص نشده به وسیله مورخین، باند کوچکی است از نظر شمار و بسیار نیرومند است از نظر کیفیت به رهبری ابوبکر. اعضای اینا سعد بن ابی وقاص، دومی عثمان، سومی طلحه، چهارمی زبیر، پنجمی عبدالرحمن بن عوف. ابوبکر، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، این پنج نفر در اول سال بعثت پیغمبر، سال اولی که اسلام اعلام کرده وجود خودش، ظهور خودش، در تاریخ می‌نویسه که اول ابوبکر آمد از خارج از خانواده پیغمبر، اول ابوبکر آمد و مسلمان شد. در خود کتاب سیره ابن هشام که به ترتیب مسلمان شده ها رو می‌نویسه، میگه تصریح می‌کنه که به فرمان ابوبکر 5 نفر دیگه وارد اسلام شدن و این 5 نفر که با هم یک جا به توصیه ابوبکر در 23 سال پیش یعنی سال اول بعثت آمدن مسلمان شدند، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عثمان. 23 سال بر این گروه میگذره، پیغمبر میره، بعد عمر میاد، ابوبکر میاد، 2 سال ابوبکر میگذره، 10 سال عمر حکومت میکنه میگذره، عمر در آخرین لحظه مرگش یک شورا انتخاب کنه که خلیفه رو شما انتخاب کنی، من نظر ندارم. این شورا اعضاش که نگاه میکنیم غیر از علی که برای توجیه اون انتخابات واردش کردند، شش نفرند، یکیش علی، پنج نفر دیگه همین پنج نفرند، همین پنج نفر. یعنی این پنج نفر که به توصیه ابوبکر با هم وارد اسلام شدن، 23 سال از این ورودشون به اسلام با هم دست جمعی گذشته در دوره پیغمبر، 2 سال در دوره ابوبکر 25 سال، 10 سال در دوره عمر 35 سال. یعنی باز بعد از 35 سال یک شورای انتخاب خلافت درست میشه رسل عمر و اعضا اون شورا بی کم و کاف این سنی نفر هست. از این باند ابوبکر قبلا مرده، این باند که علی تحمیل شده بر این باند مسلم و عثمان سردر میاره که جز همون پنج نفر. بعد این باند هر کدامشون تا وقتی که موندند و بودند بدون استثناء در برابر علی بودند در داخل حزب، در داخل حزب الله، همین حزب اسلام، یک جناح ضد علی بودند، به طوری که در زمان علی طلحه و زبیر، عثمان دیگه رفته، ابوبکر دیگه رفته، طلحه مونده، زبیر مونده، سعد مونده، عبدالرحمن ابن عوف در زمان عثمان رفته. از این طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص سه تا اعضا و بان موندن هنوز در زمان علی. طلحه و زبیر میبینیم در جمل با علی میجنگن و از بین میرن. یکی دیگه مونده سعد بن ابی وقاصه، این شخصیت بزرگ و نامی حکومت اسلامی و جز فاتحی بزرگ تاریخ که برای عمر اون شمشیرها رو میزنه و ایران فتح میکنه و بزرگترین پست های نظامی رو عمر بهش میده، در زمان علی سکوت میکنه، خانه نشین میشه، احتساب میکنه، مبارزه منفی شروع میکنه. یک دیگه مونده از باند برای عمر بین رفتن، به جای کار میرسه که بنی امیه و معاویه در شام هیاهو را انداختند که علی به زور بر مردم مدینه حکومت میکنه و انتخاباتش قلابیه، زورکیه، به زور شمشیر بوده. انقلابیون مصر و بصره حمله کردند برای کشتن عثمان آمدن، بعد به شمشیر اونا علی و کار آمده، رأی ندادند. مهاجرین و انصار رأی ندادند علی، یا اگر هم دادن به زور بوده. بعد نماینده نفست معاویه میان به مدینه، از سعد میپرسن که آیا راسته که شما به زور به علی رأی دادین و علی واقعا رأی نیاورده؟ این آدم که جزء مخالفین و دشمنان بنی امیه است و در طول 23 سال در زمان پیغمبر در جبه های جنگ مبارزات بزرگ کرده و در زمان ابوبکر و عمر بزرگترین شمشیرها رو به نفع اسلام زده و شخصیت بزرگ و نامی اسلامه، اما تنها عضو باقی مونده از باند علی است. در اینجا میبینه که این جوابی که باید بده به ضرر علی تمام میشه که همسر اوست و به نفع دشمن مشترکشان که معاویه است، اما چیکار میکنه؟ سکوت بود. میپرسن که به زور رو کار آمد علی؟ سکوت بود، سکوتی که بدتر از هر تصریحی است و سکوتی که میدانه به ضرر علی است و به نفع دشمن مشترکه و به ضرر اسلامه، حتی اسلامی که خودش معتقده، اما کینه جویی های شخصی و باندبازی و صفهای فردی و قرضورزی کار به جایی میرسونه که سعد بن ابی وقاص فاتح بزرگ اسلام و کسی که اون همه خدمات برای قدرت اسلامی کرده و در زمان پیغمبر اون همه شمشیرهای خوب زده، این آدم روی قرضورزی و حسد شخصی و باندبازیش میاد حالت اجرای دشمن مشترک میشه علیه علی. این مسائلی که همیشه زنده است
و همیشه هست.
چقدر میبینیم که اشخاص پاک و درست و سالم به خاطر غرض‌ورزی نسبت به یک فردی که با او هم عقیده هستند، آلت اجرای دشمن مشترک میشند. افتخاری اینا مأمورین آماتور هست
برای دشمن،
آماتور هست، حرفه‌ای نیستن، شغل ندارن، بی پول و بی مزد و منت برای دشمن خدمت میکنن و خدمتهای بزرگ هم اینا میکنن، برای که اینا موجه هست و اینا پاک هست و واقعا وابسته نیستن. دوره وحدت 20 سال تمام میشه، دوره
آن علی میبینه که عجب چه کار باید بکنه، اگر برخیز علیه این جناحی که به نام مصلحت اسلام و به خاطر مصلحت اسلام و به نام مصلحت اسلام آمدند، موقعیتی را ساختن تا خودشون جلو بیفتند و رو کار بیان و علی را عقب برانند و پامالش کنند، در برابر اینا اگر بیسته در داخل مدینه بعد از پیغمبر انفجار ایجاد میشه و اختلاف و کشمکش در بین بزرگترین شخصیت های اسلامی و این بزرگترین عامل تحریک قبائل، عامل تحریک امپراتوری روم و ایرانه که پیغمبر بزرگترین ضربه های شخص بینانشون داد و وقتی بینن خود مدینه مرکز این انقلاب بزرگ متلاشی شد از درون، به سادگی از بیرون با یک ضربه میتونن نابودش کنن اونچنان که چنین لحظتی گویی در تاریخ نبوده. این یک راه در پیش پای علیست. راه دوم این که تحمل بکنه قرض‌ورزی جناح مخالف داخلی ره، موقعیت و فرصت طلبی جناح سیاسی مخالف خودش ره که متاسفانه جناح داخلی است و در درون اسلام خانه کرده و به نام اسلام در دنیا مشهور شده و نیروهای اسلامی رو به شمه قدرت‌های اسلامی در قبضه قدرت اینا هستن و بزرگترین شخصیت ها و قهرمانان اسلامی مثل ابو عبیده جراح و مثل سعد و مثل خالد جز باند اینا هستن و نه جز باند علی. باند علی میثم تمار خرمافروش سلمان فارسی بیگانه ایست، از ایران تو اونجا نفوذی نداره. ابو ذر غفاری است که نه از اهل مدینه است و نه از اهل مکه و نه جز مهاجرین نه جز انصار، از بیابان آمده. و بلال حبشی است که یک برده قریب حبشی است که در اونجا نفوذی نداره و تمام سرمایه های اینا انسانیت، معنویت، تقوا و فداکاریشون به خاطر اسلام بوده و هیچ گونه پایگاه اشرافی و خانوادگی ندارن. اما کسانی که نفوذ در جامعه دارن اینا همه دستشون در دست این شخصیت هاست که به عنوان حریف علی روی کار آمدن و در بهترین فرصت و بهترین شعار که مصلحت وحدت اسلامی است خودشون روی کار میان و اینا اگر در برابر علی می بودن هرگز تحمل حکومت او رو به خاطر وحدت اسلامی نمی کردن و منفجر شده بود اسلام. علی به خاطر وحدت اسلام تحمل کرد حکومت اونها رو و سکوت کرد، سکوتی که خودش در یک جمله بسیار دقیق بیان میکنه که این 25 سال بر قهرمان مبارزه‌ای که همواره شمشیرش در صحنه‌های جهاد درو می کرد صف دشمن ره، این شمشیر باید در قلاف برای اولین بار بعد از سالها بخوابه و این بازویی که یک ضربش به اندازه عبادت فقره این ارزش داشت و بیشتر باید ساکت باشه. چقدر سکوت، سکوتی که حتی ببینه به خانش حمله میکنن، اهانت میکنن و به همسرش اهانت میشود و باز هم سکوت، سکوتی که خودش میگه همون که همچون خاک در چشمم و همچون خار در حلقومم 25 سال مونده.
سوم 5 سال حکومت
برای عدالت. خودش از اول اعلام کرد، گفت من دیگه بیزارم از این حکومت و امارت بر شما. اما فکر کردم که این قدرت و حکومت رو به دست بگیرم شاید بتوانم حقی را بر روی پای خودش بیستانم از این حقهایی که به زانو فرو افتاده، یا باطلی را از پا در بیارم از این باطلهایی که بر پا ایستادند. این اعلام فصل سوم زندگی است. اینجا زندگی باز فصل دیگر، حرفهای دیگر، کارهای دیگر و تجلی ارزشهای تازهی از این وجودی که معجزه خلقت.
برادرش میاد،
این کیه؟ در دوره هایی است که پست ها همه قسمت شده، پست های آب و نوندار گیر این عرب گرسنه فقیر عربستان افتاده. پست های آب و نوندار کدام؟ حکومت بر امپراتوری ایران، حکومت بر امپراتوری روم، بر مصر یکی از این پست هاست. حکومت مصر یک پسته، حکومت ایران یک پسته. این پست ها همه قسمت شده به دست بنی امیه، به دست قوم خیشه عثمان، به دست اصحاب کبار. حالا علی آمده یک مرتبه میخواد این قدرت ها از دست این شخصیت هایی که در این 25 سال ریشه در اعماق فرو بردند و به نام دین و جهاد و شمشیر الله همه ران کردند، در قدره خودشون گرفتند و هم زکات دارند و هم جهاد، از دست اینا بگیره.
کار مشکل شروع میشه.
بعد از دوره‌ای که بخشش های عثمان و معاویه گوش همه سخاوتمندان جهان رو کر کرده، در چنین دوره‌ای یک اصل عملهایی به خرج میده که تکان دهنده باور کردنی نیست، غیر قابل تحمله. طلحه و زبیر کیا بودن؟ زبیر پسر صفیه، دختر عبدالمطلب، پسر عمه خود پیغمبره. طلحه الخیر در اسلام، اینا در زمان خود پیغمبر چهره‌های برجسته و متنفذ و مقدس در اسلام بودند و همواره با چهره پیغمبر و علی در چشم‌ها دیده می شدند و نموده می شدند. و طلحه و زبیر شخصیت‌هایی هستند که در همین شورای عمر خودشون در برابر علی و در برابر عثمان کاندیدای خلافت هستند. یک چنین شخصیت هایی. حالا علی آمده، میدونم که علی پول زور به کسی نمیده، باج نمیده، به خاطر مصلحت، چون شخصیت هایی متنفذن به نقره این لغمه بدهن اینا بندازن تا کلشون کنیم، نمیده. برای همین هم هست که میگن بابا تا یه حد دیگه معلومه هر کس میتذیره. ما طلحه و زبیریم، طلحه الخیریم و زبیریم و کسانی هستیم که بزرگترین ستایش ها را از زبان پیغمبر در باره ما مردم شنیدن و در دوره خلفای ثلاثه بزرگترین شخصیت در جامعه اسلامی داشتیم، از رهبرانیم و حتی خودمون پیش از تو و پیش از عثمان کاندیدای خلافت اسلامی بودیم. حالا خلی خلافت نمیخوام ایچی، چون میدونم تو سخت میگیری این استنداری دو تا شهر به ما بده.
چرا به پف میکنه جواب اینا
نه از این محدث بازی هایی که الان بعضی ها دارن. میبینیم در یک جایی کار میکنه که اصل سرمایش معلوم شه خرج یا میشه و مال کیا هست. اومد ای اونجا معموله مسئوله، اومد ای بیچاره کارگر میگفت در یکی از کارخانه ها به کارگر میگفت رای اون کاشته بودن، مسئول اونجا آدم خیلی مقدس مؤمنیه، توی سن حیات کارخانه ریحون کاشته بودن، بعد از این کارگرهای بچه هاشون میرفتن کمی از ریحون ها جمع میگردن با این بخورن، این میرفت از دست این ها کم میزد که این مال بیت الماله، مال من نیست، مال تو نیست، اینا صندوق نسوزه برای سرمایه داری هستن و برای ظلم هستند اینجور مقدس ها که در خدمت نامقدسی در میان مقدس بازی را میندازن، اینا صندوق نسوز اون هستن، مقدس بازی را نمیندازه که حالا به خاطر این که دو پول از این روغن صرف میشه و میشه بدون این که ما این چراغ داشته باشیم تو تاریکی زندگی بکنیم، پس تو تاریکی زندگی میکنیم، چراغ بیت المال نمیسوزونیم، در این حدی که ما میفهمیم مقدس بازی نیست. این جواب به طلحه، به زبیر، به همه قدرتمندا و قارتگرانی هستن که از صفه باز و دستهای پر از سخاوت عثمان لبریز ثروت و قدرت شدن. این اعلام اوناست، اینو میفهمه که دیگه اینجا چه خبره، این یه چنین پیغامه که رژیم عوض شد، رژیم عوض شد. کسانی که به قول خود حضرت امیر درباره خلیفه پیش از خودش میگه، میگه این سومی درست مثل یک حیوانی که بغل پرورده باشه از بس خورده باشه، کارش و رسالت و امامتش بر مسلمین چی بود و جولانگاه رسالتش در زندگی چی بود، پهلو برآورده از چربی و از خوراک بین آخر و مذبلش در رفت آمد بود، و این مذبل علیه کسانی بود که همدست و همداستان او خلافت اسلامی را در جهان و حکومت الله را در جهان و جهاد در راه خدا را در جهان تعهد داشتند. حالا یا آمده تمام اینا که دیر و پر چریدند و بزرگترین قدرت ها را دارند بنا اعلام میکنه، بنا اعلام میکنه اگر میتوانستم و اگر بتوانم این پولایی رو که از مردم اینا خوردن، اگر حتی ذره‌ایش به قباله زنهاشون رفته باشه پس میگیرم. سال ادالت مبارزه اینجا برای مکتب نیست دیگه، مشرک نیست، در برابر کی؟ در برابر منافق رند و مقدس خر. اینه که هم دست فین بلد بجنگه هم در نهروان. و هم در جمل از همه مشکل تر، در جمل در نهروان قیافه های ناشناخته مقدس مآب مؤمن هست، اما و در صفین قیافه های شناخته پلید بنی امیه هستن، اما در جمل که جلو عایشه هست و در دو طرف طلحة الخیر و زبیر نواهی عبدالمطلب، دو تا از بزرگترین شخصیت های اسلام. به خطر این مبارز تکندهن دست قضا و تحمل حتی برای پیرو علی که با او آمده به جنگ، اینا به اعتراض میکنه، میگه که علی اگر تو نصیحت کردی و اونها رو به صلح دعوت کردی اما اونها زیر بار نرفتن چه کار میکنی؟ میگه میجنگیم، میجنگیم. میگه ای میجنگیم با عایشه ام المؤمنین، با طلحه، با زبیر میجنگیم، اینها ممکن خیلی از بازیر باشن. حالا مسئله دیگه روشن شده و حل شده. علی یک جمله‌ای داره که تا حسین میگه که
در زبان بشر از وقتی که سخن گفتن پدید آمده جمله به این عظمت پدید نیامد. و او اینه که میگه چی میگی مومن؟ تو حق را به مرد میسنجی یا مرد را به حق؟ چکار میکنی تو؟ حقیقت را از روی شخصیت ها نشون میدی، من تشخیص میدی، یا شخصیت ها از روی حقیقت؟ آقا حق خودش یک ملاک برای شناختن داره که اونا شخصیت ها نیستن، پاسایان نیستن. خود حق ملاک منطقی داره، برای تشخیصش باید به اون ملاک مراجعه کرد و شخصیت ها رو با او سنجید. در برو در همینجا یکی از دشمنان در صف مخالف با یک صدای ملی و رحمت‌آور و بسیار اثر بخش قرآن میخوانه. دشمن های علی در دوره پنجم، در دوره سوم تنفار ادارت اینها هستن، مبارزه با اینا مشکله. قرآن میخوانه، این قرآن تأثیر میگذاره روی پیروان علی در صف مخالف. به علی میگه که میبینین اینها چگونه میتوانن در باطل باشن؟ کسی که با این حال داره دعا میخوانه، شب زنده داری میکنه، تلاوت قرآن میکنه، میگه فردا بهت نشون میدم، فردا بهت نشون میدم. فردا جنگ میشه و کشتار و قتل عام و همه این مقدسین نفله میشن. بعد همون کسی که دیروز تحت تاثیر قرار گرفته بود صدا میزنه، با نیزش توی یک لجن فرو میبره یک هیکل بسیار مقدس معابره، از تو لجن میاره بیرون، میگه اینه سرنوشت کسی که دیروز اونجوری تو رو تحت تاثیر قرار داده بود و سرنوشت فرداش از اکنون بدتره. ملاک داره، حقیقت ملاک داره، اینها نباید گول اینجو چیزا برد، ملاک داره. در همینجا که ادامت اون چنان سخته، علی در حد نقشش میبینیم به صورت یک قهرمان مطلقه، مطلق برای مذهب هیچ کس نتونست نقشوره و معادل و مشابه و نزدیک بوره در اون 23 سال داشته باشه و هیچ کس نتونست 25 سال سکوت تحمل کنه، نظران دین و مخالفین و مخالفین خودش، حتی ابوذر نتونست تحمل کنه، فریاد زد دیگه نتونست. و بعد در این 5 سال عدالت سخت که نه تنها بر مخالف و نه تنها بر اون شریده های مزرعه سبز عثمان و اون حاتم بخشی های مصلحتی عمر، با همه عدالتش میبینیم که چگونه گاه به مصلحت خالد ابن ولید رو ابو بکر میبخشه بعد از جنایت و به مصلحت معاویه رو بر مردم شام مسلط میکنه عمر. این استثناء نداره، علی استثناء مصلحت نمیفهمه چیست، این روح، روحی که مصلحت رو بدونه چیه نیست، روحی که مصلحت رو بدونه چیه نیست. حقیقت یک پارچه به قدری ادالت از آن نقش ادالت، شعار ادالت در این سال به قدری سنگین و سخت که حتی برادرش عقیل تحمل نمی کنه. چقدر تحمل نمی کنه؟ به طوری که چنین مرد بزرگواری و چنین مردی که از کوچکی با علی و در خانواده پیغمبر بوده و پسر ابو طالب بزرگواره، در دوره حکومت علی و در گیراگیر علی و معاویه از پیش علی میره پیش معاویه. شوخی نبوده. در دوره عمر کشته میشه، عبدالله عمر پسر عمر دیگه یادش میره که اینجا حالا اسلام آمده و حالا قانون و محاکمه است، درست برمیگرده به دوره وحشیگری قبائلی و انتقام خون را گرفتن
خون بابا انتقامش بر عهده پسره،
پسر بزرگتر باید انتقام بگیره
دیگه، بدون محاکمه، بدون اینکه محکمه شرعی تشکیل بشه، قانون قصاص، قانون اسلام، هیچی را میفته. و چون ابوالعلو فیروزان قاتل عمر ایرونی بوده، هر جا ایرونی که با او تماس داشته همه رو میگیره و سر میبره و سر میزنه. بعد عثمان به کار میاد، بلافاصله بعد از دو روز آقای قاتل رو آزاد میکنه. مصلحت نیست آقای پسر عمر شوخیه که، مصلحت نیست سال محاکمه بشه. و علی، و علی بارها در این حال که اون کینه توزی های شخصی رو نداره و پسر ابوبکر بزرگترین مقام میده فرمانداری مصر و همیشه میگه محمد علی بگیم نه محمد ابوبکر، اختلاف شخصی که نداره، مزاره که همواره میگه من انتقام فیروزان ره و یارانش ره که بدون محاکمه و بر اساس قانون وحشیگری قبائلی عرب قتل عام شدن میگه. و همین طلحه و همین زبیر میان میبینن که امکان حکومت که هیچی و خلافت که از بین رفته، حتی استونداری دو تا شهر دیگه از علی نمیره، باید برن. به کجا برن؟ برن عایشه را بردارن، جنگ را بندازن. میان اجازه میگیرن از علی، علی بهشون میگه میدونیم کجا میخوان بریم و برای چی بریم. عجیبه، این دو نفر میخوان از قدم رو حکومتش برن، از مرد خارج بشن، قیام مسلحانه علیه او را بندازن، به روز شمشیر بکشن، بزرگترین توطئه زمان علی را درست کنن. یه بریم. چرا؟ دوتا انسانن، پیش از اون که جرمی را مرتکب بشنن اگر اونها را ممنوع کنه از رفتن، که حق هر انسان آزادی است، آزادی سفر، آزادی مسکن، قانونی می شود که همه جباران برای پامال کردن آزادی افراد به علی متوسل می شود. نزالک این دوتا نقطه خطر میگه برین آزادی. چرا؟ برای که نمیتونه، حق نداره این دو نفر در داخل مرز حکومت خودش محبوس کنه قبل از اینکه دست توطئه‌ای زده باشن. آزادی فردی بقول جورج اورول، خدا کجا هستن نویسندگان حقوق بشر تا بفهمن حقوق بشر تا کجا؟ تا کجا؟ در عمل، نه در سخنرانی و خطبه و مراسم و سازمان ملل و یونسکو و همه دروق، در عمل. و باز از همین مرد کیست که در دوران حکومت خودش در همه انقلابیون جهان این قانونه که همواره اینا انقلابی بودن و دوستدار عدالت، که حتی جانشون بارها ریس کردن برای عدالت، انقلابی مرد به حکومت که رسیدن اینا محافظ کار شده. بدون استثناء در همه تاریخ میبینیم و الان در دنیا میبینیم که چگونه انقلابیون بزرگ جهان بعد از بقدرت رسیدن و به سیری بازیگر حرفه‌ای سیاست میشن. و تنها و تنها بقول این مرد علی که هم در دوره‌ای که یک فرد در گروه پیغمبر بود و برای مشتب و بازمی که انقلابی بود و هم در 25 سال سکوتش انقلابی موند که قدرت دستش نبود و هم در 5 سال حکومتش انقلابی بود با اینکه همه قدرت ها در دست او بود، و این از تنها انسانی که برای اولین بار و آخرین بار به حکومت رسیده و علیه حکومتی که خودش زمامش رو به دست گرفته به خاطر عدالت میشورد یک مرد انقلابی علیه کی؟ علیه رژیم خودش، قدرت خودش.
معاویه را
هنوز روی کار نیامده، هنوز بر خود مدینه مسلط نیست. کسی رو که عمر نمیتونه برداره و بهش باش میده، میگه اون لقمه شام باشه برای حلقومه بنی بود فرزندان ابو سفیان.
هنوز روی کار نیست، قبلش میمیست. همه میدونن که به این عهد گوش نمیده
و همه میدونن که بعد این بحانه برای او میشه و همه میدونن که بعد جنگ میشه و همه میدونن که جنگ علی و جنگ معاویه جنگ سست عنصرهای عراق و خشنهای متعصب سازمانده شامه.
همه میدونن
و شکست مال این جناهه و نابودی مال علی و خانواده او.
اما میگه که اگر من این کار بکنم، یک لحظه دیگه صبر کنم، جنایت و فساد و ظلمی که در این لحظه معاویه انجام خواهد داد، من نیز مسئولش خواهم بود. به قیمت نابودی همه چیز من چنین مسئولیتی را به عهده نمیگیرم. متاسفانه وقت نیست. مردی 23 سال برای ایمان و ایجاد یک هدف و یک عقیده در جامعش مبارزه کرده، در اوج 23 سال تحمل کرده خودخواهی ها و نقشه ها و خودپرستی های همگامان و همسرها و همیارانش برای وحدت اسلام در برابر دشمن مشترک، و همچنین 5 سال حکومت به خاطر استقرار عدالت در میان انسانها کرده و گرفتن انتقام مظلوم از ظالم و استقرار حق مردم و نابود کردن باطل و بارد، تا به جایی که صمیمی‌ترین یار خودش به میسم خرما فروشه، خرماهای بدر از خرماهای خوب سوار کرده، مثل همه مردم دنیا حتی در جامعه های سوسیالیستی سوار کرده. خرمای بد سیری یک در خرمای خوب سیری 2000. علی برای شد